نمایش های صدا و سیما دلدادگان و شیفتگان به قرآن کم نبودند. آقای سرابی، دبیر انجمن خادمان قرآنی:
دو سه سال اخیر ما انصافاً تحولاتی رو در ارتباط با برنامه‌های قرآنی در رسانه ملی می‌بینیم، هم در انتصاب شایسته مدیرانی مثل جناب استاد قصری‌زاده و هم در تولید و پخش برنامه‌های بسیار فاخر قرآنی مثل برنامه محفل و برنامه بهشت.
رئیس رسانه ملی هم از نشانهایی گفت که قرآن ماندگارشون کرد. پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی:
من از نزدیک شاهد بودم بعضی از برنامه‌های مؤثر معارفی ما از جمله محفل و برنامه‌های دیگه، این عزیزان قبل از شروع ضبط برنامه یک محفل کوچیکی برای خودشون میگیرن، روزه‌ای میخونن، یه اشکی میریزن، بعد برنامه رو تولید میکنن.
تجلیل از استاد حبیب محکام، یکی از قدیمی ترین معلمان قرآن، پایان بخش این نشست قرآنی بود.
هم دیدارها تازه شد و هم نکته ها و پیشنهادها مرور. صحبت از قاب هایی بود که قرآن ماندگارشون کرد، از درس هایی از قرآن تا محفل. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی را بشنوید. سومین مدال طلا برای کشتی آزاد کشورمان در آلبانی دشت شد. در ادامه مسابقات کشتی آزاد، رتبه بندی اتحادیه جهانی در تیرانا در وزن 79 کیلوگرم، محمد نخودی با برتری مقابل گرجستان، آذربایجان و هند در فینال 10-0 حمیتی جی ای از امریکا را شکست داد و مدال طلا گرفت. در وزن 92 کیلوگرم امیرحسین فیروزپور با درخشش مقابل کشتیگیران قزاقستان و هند در فینال 11-1 مای سورادزه از گرجستان را برد و مدال طلا را به گردن آویخت. دیشب هم یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم به مدال طلا رسید. به این ترتیب پرونده یه تیم 3 نفره کشتی آزاد با کسب 3 مدال طلای خوشرنگ بسته شد. همچنین تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان وارد تیرانا شد. رقابت‌های کشتی فرنگی از فردا آغاز می‌شود و در اوزان 77 و 87 کیلوگرم امیر عبدی، علیرضا عبدولی و جمال اسماعیلی به روی تشک می‌روند. لیگ برتر فوتبال، تراکتور تبریز با شکست گلگهر سیجان به صدر جدول رسید. در آغاز هفته 23 لیگ برتر فوتبال، تراکتور در تبریز 1-0 میهمانش گلگهر را شکست داد و با 39 امتیاز موقتاً به صدر جدول تکیه زد. در همین چارچوب فردا پیکان با سپاهان، استقلال با فجر سپاسی، خیبر خرم‌آباد با چادر ملوی اردکان، شمس‌آذر قزوین با فولاد خوزستان و شنبه ذوب‌آهن با پرسپولیس به مسافه هم خواهند رفت. در جدول استقلال و سپاهان با 38 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. تیم ملی بسکتبال ایران فردا در پنجره دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در بیروت برابر اردن قرار می‌گیرد و 11 مقابل سوریه سفارایی خواهد کرد. در همین چارچوب امروز گوام مغلوب استرالیا شد، ژاپن هم نتیجه را به چین واگذار کرد. چین تایپه بر کره جنوبی چیره شد، فیلیپین از نیوزیلند شکست خورد. خبر دیگر از بسکتبال این که اولین بازی از فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان فردا برگزار می شود و طبق برنامه تیم های آکادمی سحر و استقلال برابر هم قرار خواهند گرفت. این مرحله به صورت 2-3 برگزار خواهد شد. در هفته 25 لیگ برتر فوتسال، دیدار گیتی پسند با ارشیای شهر قدس، پردیس قزوین با مس سنگون، فولاد هرمزگان با سنیچ صابه، بهشتی سازه گرگان با پالایش شنفته بندر عباس، شهرداری صابه با پالایش شنفته اصفهان، فولاد زرند ایرانیان با پالایشگاه نفت شازند و جواد الائمه شهر کرد با گوهر زمین سیرجان در جریانه.
سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در روز جمعه 8 اسفند برای جنوب و غرب آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و شمال و ارتفاعات اردبیل هشدار نارنجی صادر کرد. بر اساس این هشدار، به سبب بارش و باران و در نواحی سرسیر بارش برف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق کوهستانی کولاک برف و مه گرفتگی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، انسداد گردنه‌های برفگیر و راه‌های روستایی و ریزش و رانش کوه دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی در این هشدار به هموطنان توصیه کرده در روز جمعه از سفرهای غیر ضروری به این مناطق پرهیز کنند.
فردا جمعه 8 اسفند 1404 هجری شمسی، 9 رمضان 1447 هجری قمری و 27 فوریه 2026 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:14 و طلوع آفتاب ساعت 6:37 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آنلاین چی میگید همه ای کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلامو نصب کن، هم آنلاین خرید کن هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلامو نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خداوند جان و خرد، هموطنان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران، سلام بر شما، شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای آندلوس. افتخار دارم به همراه همکارانم با برنامه رویای آندلوس در خدمت شما باشیم. رسوای بزرگ قرن از غربی سر برآورد که در اوج غرور خود را در رأس هرم انسانیت و حقوق بشر می انگاشت. همان غربی که تمدن خود را تمدن برتر معرفی کرده و در نظریه جنگ تمدن‌های هانتینگتون هر نه تمدن جهان را مستحق نابودی دانسته و تنها تمدن غرب را شایسته برتری و بقا معرفی می کرد و می کند. غربی که خود را باغ آباد بشریت می دانست و دیگر ملت‌ها را جنگل وحوش می نامید. غربی که جز خود تمام کشورها را از تیغ کمیسیون‌های حقوق بشر گذرانده و یکی پس از دیگری محاکمه و محکوم می‌کرد و می‌کند. در برنامه این هفته رویای آندلوس با کمک کارشناسان به پرونده اپستین به عنوان نماد فروپاشی اخلاقی سران غرب می‌پردازیم.
همون ظلم اون روز امروز هم هست. اون تکبر امروز هم هست، اون فساد امروز هم هست. میشنوید دیگه توی خبرهای دنیا این چند ماه گذشته جزیره فساد درست کردن. شوخیه؟ فسادهای اخلاقی، فسادهای عملی، ظلم، زور، زورگویی، دخالت، به هر کی دستشون برسه بزنن، به هر کی دستشون برسه هر جا بتوانن چنگ بندازن. بشر همون بشر، متعدبیاتش فرق کرده، ظاهرش فرق کرده.
اوج اضمحلال اخلاق در پرونده اپستین به قدری تیره و غیرقابل دفاع است که سران درگیر در این دامگه صهیونیستی هیچ چاره جز اعتراف، اظهار پشیمانی، انکار یا سانسور و انحراف افکار عمومی نیافتند. برخی بر این باورند که جزیره اسرارآمیز اپستین یهودی تنها شکارگاه سران و چهره‌های سرشناس نبود، بلکه مأموریت دوم آن کمک به قدرتگیری افراد فاسد و آلوده‌ای بود که بعدها با تهدید و پرونده‌های اخلاقی ابزار اجرای نقشه‌های موساد در سراسر جهان می‌شدند. در رابطه با همین موضوع ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس مسائل بین الملل، که مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر رحمانی سلام بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه رویای آندلوس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات را دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رویای آندلوس در رادیوی ایران.
متشکرم. آقای دکتر رحمانی، آیا پرونده اپستین رو میشه نشونه ای از فروریزی سیستماتیک نظام اخلاقی در جوامع غربی دونست؟
واقعا باید یه سوالی کرد از این افرادی که هستن. مثلا شما در امریکا نگاه میکنید، میبینید همین ترامپی که ادعای حالا حاکمیت بر دنیا را داره، یا مثلا این دولت مردانی که در این کشورها نگاه میکنیم و یک نگاهی بندازن، اگر بچه های خودشون، اگر دخترای خودشون مورد این موضوع انجام بشن، واقعا براشون قابل پسند هستش، مورد قبول هستش که این جنایت را در این حد فجیع خودش نسبت به این کودکان معصوم انجام دادن. این نشان از اون حس تکبر، حس استعمارگری، حس غروری که بر اینها مستولی شده و قدرتی که بر اینها ایجاد شده و دارن از اون ثروت و قدرت در این زمینه ها استفاده می کنن تا بتونن نسبت به خودشون و اون پادههای رسانه‌ای خودشون، پادههای فیلمسازی خودشون، هنرهایی که به نوعی در کشورها هم دخالت میکنن آشکارتر بشه.
درود بر شما. اما چرا اپستین نماد اوج توحش پنهان در چهره غربه؟
ببینید، این چهره غرب را ما بخوایم نگاه کنیم با این پرونده جفری اپستین، خب واقعا قربانی کردن انسان در این جزیره با این مدیریت، من به نظرم اون خوی درندگی و خوی توحش و وحشیگری که انسانها بعضن دارن در اینجا متجلی شده و ظهور پیدا کرده و باعث تأسف هست برای هر انسانی که این چهره های با نفوذ در سیاست و اقتصاد و رسانه و هنر و نمیدونم اینها رو نگاه میکنه و میاد مقایسه میکنه با اون ظاهری که نسبت به حقوق بشر و نسبت به انسانیت نشون میدن. البته خب ما از لحاظ سیاسی هم بخوایم نگاه کنیم، این فجایع در مقابل اون فجایعی که در غزه ما شاهد بودیم به یک نوع دیگرش که بیش از 73,400 انسان را اینها از بین بردن، شهادت رسوندن، همه اینها را ما در کنار هم میذاریم، نگاه میکنیم، میبینیم واقعا خوی وحشیگری اگر در انسان متجلی بشه، دقیقا همین رفتار این سردمداران غرب در دنیای معاصر هستش که متجلی شده.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
من شما شنوندگان محترم را به خدای بزرگ میسپارم و التماس دعا داریم در این ماه مقترن.
لیستی که نام سرشناسترین و قدرتمندترین افراد دنیا در آن جمع شده. لیست مشتریان و همدستان مشهورترین باند قاچاق جنسی دنیا، یعنی باند جفری اپستین. این روزها نام بسیاری از مسئولین کشورهای مختلف به علت رابطهشان با اپستین و کارهایی که در جزیره اش کردند بر سر زبان هاست. در جایگاه اول هم آمریکا قرار دارد، کشوری که سه رئیس جمهورش از نزدیکان اپستین بودند و بر اساس اسناد تازه منتشره دست به تجاوز به برده‌های جنسی اپستین زدند. دونالد ترامپ، بیل کلینتون و جورج بوش. در همسایه شمالی آمریکا یعنی کانادا هم دولت درگیر این افشاگری‌ها شده، به طوری که عکس‌هایی از مارک کارنی نخست وزیر این کشور منتشر شده که رابطه نزدیک او با گیزلین مکسول دست راست جفری اپستین را نشان می‌دهد. در قاره اروپا هم سران حکومت انگلیس این روزها بابت ارتباطشان با اپستین زیر ذره بین هستند. بیش از همه هم برادر شاه که علاوه بر سوء استفاده از دختران یکی از آنها را به قتل رسانده.
در دهه 90 گیزلین مکسول یک دختر را با وعده مدل شدن جذب کرد، اما در عوض او را به عنوان برده برای بهره‌کشی جنسی و شکنجه فروخت. شاهزاده اندرو هم پس از شکنجه در قتلش همدستی کرد.
کریس ورمالد وزیر امور کابینه و پیتر مندلسون عضو مجلس لردها و سفیر سابق انگلیس به واشنگتن هم از همدستان اپستین بودند. در کشور نروژ هم مسئله ارتباط با اپستین همینقدر جدی است. شاهزاده مت ماریت، همسر ولیعهد این کشور که آنقدر رابطهش با اپستین نزدیک بود که حتی از او در تربیت پسرش در مسائل جنسی هم مشاوره می گرفته. نتیجه مشاوره همین شد که پسر شاهزاده اکنون به دلیل تجاوزهای سریالی به دختران در دادگاه به سر می‌برد. علاوه بر او، تری رود لارسن، وزیر سابق برنامه‌ریزی و بورگ برنده، وزیر سابق امور خارجه و همچنین توربیورن یاگلاند، نخست وزیر سابق این کشور هم از نزدیکان اپستین بودند. البته فرزند شاهزاده نروژ تنها کودکی نبود که اپستین در آموزشش نقش داشته، چرا که وزیر آموزش و پرورش سابق فرانسه هم از همدستان این قاچاق بود. علاوه بر او، فابریس آیدان، عضو میز خاورمیانه و آفریقای شمالی وزارت خارجه فرانسه و آریان دوروچیلد، بانکدار فرانسوی هم از نزدیکان او بودند. رد پای اپستین تا منطقه ما هم پیدا می شود، به طوری که هندل اویس، رئیس مرکز حقوق بشر دولت امارات، خود برای اپستین نقش یابنده دختران را داشته و حتی خواهر 13 ساله خودش را هم به این قاچاقچی ارائه کرد.
برای شناخت بیشتر جنایات دهشتناک اپستین کافیست نگاهی دقیق تر به کارنامه سیاه او بیندازیم. قاچاق دختران کم سن و سال، بردگی و سوء استفاده جنسی از آنان، نمایش عریان قربانیان در برابر مهمانان ثروتمند و صاحب عنوان، همراه با فیلم برداری، ترویج تبعیض نژادی و برتری طلبی یهودیان، سوء استفاده از دختران پناهنده و اتباع کشورهای درگیر جنگ و اشغال، اخاذی سازمان یافته از بازرگانان، سیاستمداران، دانشمندان و چهره‌های خاص و موارد بسیاری دیگر. جهان و انسان‌های فرهیخته نباید این پرونده تاریک را رها کنند، چرا که این رسوایی چهره واقعی غرب را آشکار کرده و نقاب از چهره متظاهر به تمدن و انسانیت برمی‌دارد. بررسی دقیق این موضوع می‌تواند هم ماهیت ساختاری کشورهای سرمایه‌داری و هم ارتباط آنها با شبکه‌های قدرت را روشن سازد و نشان دهد چگونه با آلوده‌سازی برخی جوامع غربی به کثیف‌ترین جرائم از جمله جنایت علیه کودکان زمینه نفوذ و سلطه خود را تقویت می‌کنند. در رابطه با همین موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل سیاسی که مهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما آقای دکتر محمدی و ممنون که در برنامه رویای اندلس حاضر هستید.
عرض سلام احترام دارم نظر شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر محمدی، آیا میشه گفت که جوامع غربی و تمدنی که در سطح جهانی از حقوق بشر سخن میگن در درون خودشون دچار توهی شدگی اخلاقی و فروپاشی معنایی شدن؟
این پرونده اپستین یکی از ده‌ها یا شاید صدها مواردی هستش که ما در آینده به عنوان یک جنایت اجتماعی، یعنی دیگه موضوع حقوق بشر فراتر رفته، به عنوان یک جنایت اجتماعی اینها قابل تعریف هست در طول تاریخ، اینها سر باز خواهد کرد و این رسوایی رو ما در آینده نزدیک، یعنی نظم جهانی که در حال بازیابی خودش هست، فقط ناظر بر قدرت ها و عرصه روابط بین دول نیست، بلکه در سطح اجتماعی فرهنگی هم دنیا در حال پوست‌اندازی هست و شما میبینید که خود امریکایی ها بارها فعالین اجتماعی انجیو ها در جامعه غرب امریکا به ویژه این رو دارن به زبون میارن، یعنی اذعان دارن به این موضوع که ما سالها جنایت کردیم و دولت مردان ما فاسد بودن، چه مفاسدی بوده. پیش بینی اینه که در آینده ای حالا نظام‌های سیاسی غرب پایگاه اجتماعی خودشون از دست میدن و وقتی پایگاه اجتماعی یک نظام سیاسی از دست بره، طبعاً تحولات سیاسی هم اتفاق میفته، قدرت‌ها سرنگون میشن، شکل نظام‌های سیاسی تغییر پیدا می‌کنه. بنابراین ما امیدواریم هم با کمک خود در واقع جوامع بشری، هم با حمایت دولت‌های مثل دولت به مفهوم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بشه این موضوع در دنیا حمایت کرد و به نوعی بیداری بشریت رو ما در غرب هم ببینیم و شاهد در واقع بهار غربی هم باشیم. در بهار عربی این اتفاق بیفته در سطح اجتماعی و بعد در سطح سیاسی.
درود بر شما. اما آقای دکتر محمدی، آیا ساختار نظام سرمایه‌داری و پیوند اون با جریان‌های صهیونیستی مسلط بر برخی دولت‌های غربی از یه همچین پرونده هایی برای اعمال نفوذ و گرفتن امتیاز در تصمیم سازی ها بهره میبرن؟
در واقع بخشی از ماهیت امپریالیسم، یعنی شما زمانی که صحبت از نظام سرمایه داری میکنید، نظام سرمایه داری به هیچ چارچوب اخلاقی پایبند نیست و طبعا تو این راستا از خوردن گوشت نوزادان که اخبارش دادن واقعا متاثر میشه و باور نمیکنه، اصلا تصور این موضوع انگار یه رویاست، انگار یه خوابه. ولی خب این اتفاق داره میفته. مزید بر این بحث اون در واقع عادات و سلوک شیطانی، خرد شیطانی هست که این همواره در طول تاریخ بوده، یعنی بازی هم به امروزی نیست. شیطان پرستی و حالا فرق زاله که در دنیا همواره وجود داشته در اینها هم هست، یعنی علاوه بر این که مسئله تومسازی و در واقع به نوعی درمان فشار قرار دادن مسائل جنسی یا در واقع مسائل غیر اخلاقی به صورت کلی در تغییر رفتار حکمرانان، علاوه بر این اون جریان های شیطان پرستی هم که به نوعی پشت داستان امپریالیسم هست، یعنی و این ماهیت امپریالیسم بسیار بیره، بسیار خشن و بسیار چندشاور از جهت انسانی عرض میکنم. و امیدوارم در آتیه نزدیک دنیا به ماهیت این قدرت های فوشالی دنیا پی ببره و هوشیار بشه، عرض کردم یه بیداری جهانی نسبت به این مسئله حاکم بشه و حقایق عالم اونجوری که هست آشکار بشه و شریعتی تصمیم درستی بگیره در مسیر درست.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودیم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه، آرزوی توفیق دارم و تا تبادل صبور و التماس دعا.
اشرافیان ازدواج و سفید و لباس معنویت غیر مذهبی رابطه زن و مرد ترجمه گرایات لباس خارجی رویای آندلوس.
بسیاری از تحلیلگران اطلاعاتی معتقدند جزیره اپستین در واقع یک تله عسل عظیم و پیچیده بود که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل طراحی شده بود. هدف ساده اما هولناک بود. مستندسازی و ضبط فیلم از اعمال غیراخلاقی، تجاوزات و مناسک شیطانی سران جهان تا در لحظات حساس از آنها برای باج‌خواهی سیاسی استفاده شود. این که چرا سیاستمداران غربی در مقابل جنایات اسرائیل سکوت می‌کنند یا حمایت‌های بی‌دریغ مالی و نظامی ارائه می‌دهند، شاید پاسخش در فیلم‌های ضبط شده در اتاق‌های خواب جزیره اپستین نهفته باشد. بر اساس آنچه در این پرونده افشا شده، با لحاظ عقاید و نمادهای شیطان پرستی و صهیونیسمی شناخته شده از دوران کهن تاکنون که در جریان ارتکاب جنایات این شبکه گسترده بین المللی از آنها استفاده شده و نیز با لحاظ گستردگی افراد دخیل در این ابر جنایت‌ها از بین رؤسای جمهور، شاهزادگان، سیاستمداران، دانشمندان، ستارگان هنر و ورزش، اولهای فناوری و غیره در اروپا و آمریکا و آسیا و ارتباطات آشکار و پنهان این اشخاص با رژیم صهیونی و صهیونیسم بین الملل می توان به این جمع‌بندی رسید که یک جریان فکری که ما در ادبیات دینی آن را جبهه باطل می دانیم با همه اوصافی که در قرآن مجید برای این جبهه بیان شده در حال زدودن پرده از چهره واقعی خود است. در رابطه با همین موضوع گفتگو می کنم با جناب آقای آرش پاکندیش، کارشناس مسائل سیاسی که در این لحظه مهمان تلفنی ما هستن. سلام خدمت شما آقای دکتر پاکندیش و ممنون از حضورتون در برنامه امشب رویای آندلس.
سلام عرض ادب و احترام محضر شنوندگان فرهیخته برنامه رویای آندلس رادیو ایران.
متشکرم. آقای دکتر پاکندیش، نقش سرمایه‌داری افسار گسیخته و تمرکز ثروت در دست اقلیتی کوچک در شکل‌گیری شبکه‌های سوء استفاده جنسی و تجارت انسان در غرب چی هست؟
ما الان در حقیقت تقابل دو گفتمان رو اینجا داریم می‌بینیم. از یک طرف پروژه‌ای رو شاهد هستیم که مبتنی بر سلطه و زورگویی و استانداردهای دوگانه، از یک سمت دیگه گفتمانی رو شاهد هستیم که با شعار استقلال مقابله با نفوذ غرب حمایت از مسئله فلسطین در واقع مواجه هست. بنابراین پرونده فلسطین و چهره واقعی غرب رو بیان کرد، اما به دلیل تسلط بر ابزارهای رسانه‌ای در دو قرن گذشته مشاهده این هستیم که توانسته در مسئله روایت سازی خودش رو در نگاه دیگران پاک و منظم و متمدن جلوه بده، در حالی که حقیقت رو خودشون هم به خوبی میدونن. و نکته بسیار قابل توجه اینه که با وجود افشای رسوایی هایی در این ابعاد که بیش از 3 میلیون سند مشاهده کردیم و افکار عمومی دنیا شاهد بود، اما ما با جوامعی مواجه هستیم در دنیای غرب که دچار فروپاشی ارزشی شدن، جوامعی که در مقاطعی به انحرافات اخلاقی هم رأی مثبت دادن و در مسیر خاصی حرکت کردن و به نوعی فاقد خطوط دفاعی واقعی در حوزه ارزش‌ها هستند.
درود بر شما. اما آیا پرونده اپستین رو باید یک هشدار تاریخی و جامعه شناختی در غرب بدونیم؟ هشداری درباره آینده تمدنی که اخلاق، عدالت و انسانیت رو فدای حفظ قدرت نخبگان کرده و جوامع رو به فروپاشی اخلاق، عدالت، انسانیت و آزادی رسونده؟
اون تصویری که زمانی به عنوان الگوی آرمانی به ملت‌ها عرضه شد دیگه کارایی نداره و اساساً واجده خلاقیت مورد ادعایی هست که روزی خودشون نسبت به اون ملت‌ها رو استثمار و استعمار می‌کردن. در حوزه اخلاقی و خانوادگی ما شاهد فروپاشی هستیم در امریکا و غرب و این فروپاشی به همه چیز سرایت کرده دیگه. اگر به تاریخ اون چیزی به اجتماع و استعمار نامیده چه برگردیم، با حدود 50 میلیون کشته روبرو هستیم. خب چی کسی میخواد پاسخ این جنایات رو بده؟ دولت‌های غربی میتونن سیاست‌هایی رو اتخاذ کنن که صدها هزار انسان رو به کام مرگ بکشونه و بعد از این هم مدعی بشن که مسئولیتی ندارن، در حالی که واقعیت وجود کاملا آشکار هست. در حقیقت در جنبندی عرایضم به این نکته میخوام اشاره کنم که ملت‌ها باید نسبت به طرح‌ها و توطئه‌هایی که علیه انسانیت در عرصه‌های مختلف طراحی میشن هوشیار باشن، با پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی و معنوی که باعث استحکام خانواده و تعالی فردی و انسجام جوامع میشن استادگی کنن و در برابر فریبکاری و سلطه‌جویی قدرت‌های استکباری که در رأس آنها امریکا هست استادگی کنن.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. خدایا رو نگهدار شما باشه.
وقتی میخوانی یاد فیلم‌های ژانر وحشت میفتی. کودکانی که به بردگی جنسی گرفته میشوند، دخترانی که پس از سوء استفاده به قتل میرسند و جسدشان ناپدید میشود، نوزادانی که در مراسمات شیطانی قربانی میشوند و گوشتشان خورده میشود، و دختری که به عنوان یک ماشین جوجه کشی مورد استفاده قرار گرفت و این دفترچه خاطرات را به جای گذاشت.
این دفعه دکتر باز یه نفر دیگه بود. فکر کنم از اسرائیل اومده بود. سرنگ و میله گلابدار و بعدش هم درد شدید. کل تخت پر از خون و آب شده بود.
اما همه اینها واقعی است و اینها جنایت‌هایی بودند که در این جزیره رخ دادند. جزیره شخصی جفری اپستین، سردسته یکی از مخوف‌ترین باندهای قاچاق جنسی دنیا. اسنادی از پرونده اپستین منتشر شد که دنیا را وحشت زده کرد. سرمایه‌دارانی مانند سرگئی برین، رئیس گوگل، بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت و ایلان ماسک، رئیس تسلا، مشتریان ثابت او بودند. اما شاید شاخص‌ترین مشتریان این جزیره رؤسای جمهور آمریکا بودند، مانند بیل کلینتون که از دوستان قدیمی اپستین بود و جورج بوش، اشغالگر عراق و افغانستان که در جزیره اپستین دست به چنین کارهایی زد.
یکی از قربانیان پسری بود که در یک مراسم قربانی پاهایش را بریدند. او همچنین مورد تجاوز جورج بوش قرار گرفت.
و در آخر هم دونالد ترامپ، نزدیکترین دوست اپستین. ترامپ نه تنها به کودکانی که برده‌های اپستین بودند تجاوز می‌کرد، بلکه خودش هم دخترانی را می‌آورد و آنها را برای افراد سرشناس دیگر به حراج می‌گذاشت. اما در کنار جنایت‌های اپستین، این روزها بحث در مورد صاحبکار او هم بالا گرفته.
شما می‌گویید پرونده اپستین یک پرونده باجگیری بوده تا سیاستمداران، سلبریتی‌ها و افراد مشهور تبدیل به عوامل اسرائیل شوند.
بله، درست است.
همچنین از آنجایی که افشای جزئیات جدید پرونده اپستین همراه با قشونکشی آمریکا به نزدیکی ایران بود، بسیاری از کاربران فضای مجازی بین الملل به مقایسه ایران و حکومت‌های تحت سیطره اپستین و اسرائیل پرداختند.
ایرانی‌ها وقتی می‌گفتند که شما شیطان بزرگ هستید، دروغ نمی‌گفتند.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رؤیای اندلس.
پرونده اپستین آینه ایست که چهره واقعی و بدون رتوش غرب را نشان می دهد. تمدنی که بر پایه استثمار و فساد بنا شده و و در آن شعارهای آزادی و حقوق بشر تنها ابزاری برای فریب توده هاست. نخبگانی که در جزیره اپستین به مناسک شیطانی می پرداختند همان کسانی هستند که برای